چو دانا تو را دشمن جان بود، به از دوست مردی که نادان بود.
خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، به ویژه برنامه پنجره خارج رو به مهتاب. استاد فریدون جنید اینجا هستند و برنامه یک شنبه شب ها رو آغاز میکنیم با سلام احوال پرسی ایشون. سلام استاد، درود بر شما.
درود بر شما، شاد و پیروز باشید.
ما امشب ادامه داستان شاهنامه و داستان اردوان اردشیر بابکان رو خواهیم داشت. شما میتونید با تلفن های 220-485-220-488-220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558 پیامک خودتون ارسال بفرمایید، سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید، که از مدتی قبل که من میدیدم پیامک های شما رسیده. دوستانم زحمت میکشن اسامی شما رو و بعضی از پیامک ها با توجه به بحث و گفتگوی امشب من خواهم خواند، از استاد خواهم پرسید. عرض میکنم براتون که قبل از اینکه شروع کنم، استاد در مورد شعر آغازین بفرمایید. خیلی کوتاه بود اما خیلی عمیق.
بله همچنین، ولی که این بعد از این هم این سخن اصلا به وسیله نظامی تکرار میشه که دشمن دانا که غم جان بود، بهتر از آن دوست که نادان بود. یعنی برگرفته از گفتار فردوسی بدونی که اشاره بشه و میبینیم که واقعا سخن بسیار بلندی است. اگر همواره دانایان با هم هم گفتار و هم گام باشن، جهان سرنوشت دیگری پیدا میکنه. متاسفانه احساساتتون و روانهای سرگشته رقم میزنن روزگارهای دیگری رو که شایسته نیست برای جهان بشری. اما خب اگر با دانایی همراه باشه همه کار، همه چیز آینده روشن خواهد داشت. حتی اگر دشمن ما دانا باشه، بهتر از دوستی که نادان باشه.
زن داریم دیگه، در اشعارم داریم، دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند نادان دوست.
همینطور.
و امشب ما پیامکان شما یه سوال اومده همین در همین آغاز، قبل از اینکه شما شروع بفرمایید. سلام و درود خدمت شما داشتن. نام راستین فردوسی بزرگ پیروز پارسی بود، بیرزی شادزی همای چهرزاد 18 ساله از کوهدشت لرستان.
شاد باشید چهرزاد عزیز. نام فردوسیش روشن نیست. این ابوالقاسمی هم که براش به عنوان کنیه معلوم کردن، احتمالا همون کارگزاران دستگاه غزنوی بود که یک کنیه مناسب با کنیه ابوالقاسم محمود براش فراهم بکنن. برای که خود فردوسی در شاهنامه یه وقت که به نام خودش اشاره میکنه اینطور میفرماید که چون این دید گوگنده یک شب به خواب، که یک جام می داشتی چون گلاب، دقیقی ز جایی فراز آمدی، بر آن جام می داستان ها زدی، به فردوسی آواز دادی که می مخور جز بر آیین کاووس کی. ببینید از خودش فقط با نام فردوسی یاد میکنه. بنابراین این نام هایی که به او در حقیقت افزودن به احتمال قوی از آن خودش نیست. نام فردوسی است، از فردوس ایران.
برنامه رو با امید خدا شروع میکنیم. رویه چندم هست استاد؟
92 از دفتر چهارم.
رویه 92 از دفتر چهارم شاهنامه فردوسی، ویرایش استاد فریدون جنیدی. اما اگر شما عزیزان شاهنامه های دیگری در اختیار دارید، فقط داستان رو عرض میکنم، داستان اردوان و اردشیر بابکان هست، میتونید پیدا بکنید و شاهنامه ها رو باز نگه دارید، باز کنید و با ما همراه با استاد فریدون جنیدی این داستان رو بشنوید.
Thank you.
بیاری از آن در متن پهلوی کارنامه اردشیر بابکان که در دست هست میبینیم پس از اینکه اردوان میبینه که فرب اردشیر پیوست به صورت یه قوچ یا قرم در این صورت بر میگرده و اردشیر به سوی دریا میره و دو تا زن او رو میبینن و درباره او صحبت میکنن و مثل این داستانهایی که دو تا کبوتر بالای درخت صحبت کردن، یعنی در حقیقت یک صحنه های غیر معمول از جهان مینوی براش پدید میاد که یعنی این کارش درسته و باید این کار رو به ثمر برسونه و به طرف دریا میره و در اونجا آتشکده بنیان میکنه. میدونیم که اینها ناممکنه برای که بنیان کردن آتش کده چند روز و چند ماه کار داره تا به حدش برسه. بعد آتش ایری که در اونجا آتش بهرامانی که میگذاشتن نیاز داشت به زمان زیادی که از بعضی از آتش ها با همدیگه بپیوندن و بعد این آتش بهرام تشکیل بشه. ممکن نیست در یک مسافرتی که با تاخت اسب انجام بگیره این کارها صورت بگیره. اینها در کارنامه اردشیر بابکان متن پهلوی موجوده اما در شاهنامه میبینیم که نیست، یعنی اون ترجمه‌ای که به دست فردوسی رسیده اینها رو نداره. بلافاصله پس از اینکه اردوان برگشت میبینیم که از گرد آمدن مردم پیرامون اردشیر سخن میره.
بله.
سهر شهر فرزانه ای را زن به نزد جهانجوی گشت انجامن. سخن برگشاد اردشیر جوان که این نام داران روشن روان. کسی نیست این نام دار انجامن ز فرزانه و مردم رایزن که نشنید که سکندر بدگمان چه کرد از فرومایگی در جهان. نیاکان ما را یکایک بکشت به بیداد آورد گیتی به مشت. چون من باشم از تخم اسفندیار به مرزندرون اردوان شهریار سزد گر مرین را نخوانیم داد از این داستان کس نگیریم یاد. ملاحظه فرمود که این افزاینده این داستان ساسان رو از نژاد دارایان بود. اینجا به نژاد اردشیر ادامه کنه من از نژاد اسفندیار هستم. و بعد در سخنان پیشین که اسکندر بدگمان چه کرد از فرومایگی در جهان، نیاکان ما رو یکایک بکشت به بیداد آورد گیتی به مشت، این همون اشکانیان بودن، همون نیاکان اردوان بودن که ایران رو نجات دادن از دست جانشینان اسکندر و پادشاهی ایرانی در اینجا برقرار کردن. یعنی اگر قراره که ما کیم داشته باشیم از رفتار اسکندر، خب این اشکانیان بودن که ما رو از اسکندر رهانیدند، اما خب اشاره نمیشه اینا. چو باشید با من بدین یارمند نمانم به کس نام و تخت بلند. چه گویید این را چه پاسخ دهید که پاسخ با آواز فرخ نهید. خران کسی که بشنید بر پای خواست همه راز دل برگشادند راست. تن و جان ما سر به سر پیش توست، غم و شادمانی به کم بیش توست. به دو گوهر از هر کسی برتری سزد بر تو شاهی و گنداوری. مقصود گوهری که از طرف حالا ساسان ساختگی به تو رسیده که اینجا ادعا میشه فرزند اسفندیار هستی، از یک طرف هم مادرت که دختر بابکه که بابک خودش پادشاه در حقیقت محلی پارس بود. به فرمان تو کوه هامون کنیم به تیغ آب دریا همه خون کنیم. کوه رو هامون میکنیم یعنی کوه بلند رو ما از جا بر میداریم تا به صورت دشت در بیاد. چون پاسخ برانسان شنید اردشیر سرش برتر آمد زناهید و تیر بران مهتران آفرین گسترید به دلدر زندیشه کین گسترید. یکی موبدی گفت با اردشیر که ای شاه نیکختر و دلپذیر. من اینجا اردشیر خوندم، هنوز در ایران کسانی هستن که اردشیر میگن نام رو، مثلا کردان کرمانج هنوز میگن اردشیر، کردان رودبار میگن اردشیر، ولی که این در اصل بوده ارتاخشت را یعنی پادشاه خوب، پادشاه نیک، پادشاه راست. ارتاخشت را تبدیل شده به ارتخشت را، بعد تبدیل شده به ارتخشیر، بعد تبدیل شده به اردشیر. اون وقت بعد ما امروز در فارسی میگیم اردشیر، تلفظ درست اردشیر هست. سر شهریاری همی نو کنی بله پارس باید که بیخو کنی. اگر میخوای که پادشاهی رو نو کنی باید که خو یعنی خارخاشا که پارس رو از بین ببری. از آن پس کنی رزم با اردوان، که اختر جوان است و خسرو جوان. که او از جهان توایف به گنج، فزون است و زود دیدی آزار و رنج. چو برداشتی گاه او راز جای، ندارد کسی زان سپس با تو پای. یکی نامور بود نامش بناک، ابا آلت و لشکر و رای پاک. پرندیشه شد نامجوی از بناک، یعنی اردشیر از بناک پرندیشه شد. دلش گشتان پیر پر بیم و باک، به راه اندرون نیز آژیر بود. آژیر یعنی هوشیار. این واژه در کردی امروز که ژیر گفته میشه و در فارسی تبدیل شده به زیرک، و این زیرک در آذربایجان تلفظ میشه زیرک، زیرنگ اگه بخوام بگم میگه زیرک. نونش رو خیلی خفیف میگن کاف باقی نمونه و بعد در جاهای دیگه نونم گرفته شده زرنگ. در خراسان آجیر با تلفظ عجیر گفته میشه و عجیر با تبدیل ج به ج تبدیل میشه به هجیر. هجیر یعنی باز هوشیار. همه اینها یک معنی داره از کردستان و آذربایجان و خراسان و
بلخ. یه تغییر فقط.
یه اندک تغییر.
بله. خب.
به راه اندرون نیز آژیر بود، یعنی اینکه مواظب بود که نزدیک او نشه، که با او سپاهی جهانگیر بود. جهان دیده بیداردل بود پیر، بدانست اندیشه اردشیر. بیاورد اوستا و زن در بسته در نسخه همون به استا استان و درسته همون اوستا درسته و وزن هم که دیگه بیران نمی کنه. بیاورد اوستا و زن چنین گفت که کردگار بلند، نژند است پرمایه جان بناک، اگر دل ندارد سوی شاه پاک. تو بیت دیگه افسوده است که در ویرایش پیشین نگذاشته بودم. مرا نیک پی مهربان بنده دان، شکی با دل و راز داننده دان. چو بشنید از او اردشیر این سخن، یکی دیگر از دیشه افکند بون. مرو را به جای پدر داشتی، بران نامدارانش سر داشتی. چو آگاهی آمد سوی اردوان، دلش گشت پر بیم و تیره روان. چنین گفت که این راز چرخ بلند، همی گفت با من خداوند پند. هران بد کزندیش بیرون بود، زبخشش بکوشش گذر چون بود. یعنی اون چیزی که خداوند تقدیر بخشش، یعنی تقدیر میکنه، چگونه میتوان که با کوشش از اون بیرون شد. گمانی نبردم که از اردشیر، یکی نامجوی آید و شهرگیر. در گنج بخشاد و روزی بداد، سپه برگرفت و بونه، یعنی سپه برنشاند و سر سپه برنشاند و بونه برنهاد. زگیل و زدیلم بیامد سپاه، همی گرد لشکر برآمد به ما. این افسانه‌نگاران اینجا میگن گیل و دیلم، که قبلا هم ری گفته بودن، میخوان نشون بده که اردوان هم یکی از شاهان توایفه، یعنی شاهنشاه ایران نیست. پایگاه اردوان در تیسفون بود، نه تنها در گیل و دیلم. ولی خب در خانم اردشیر هم همین اومده که از شهر دنباوند و ری و اینها از اون اطراف سپاه به یاریش اومد. اوزان روی لشکر بیاورد شاه، سپاهی که بر باد بربست راه. خروشان سپاه و درفشان درفش، سرفشان دم تیغهای بنفش. من خواه همونده دل تیغ. دل تیغ نمیتونه سرفشان باشه، ولی دم تیغ میتونه. دم یعنی تیزیش،
دم برندگی.
چهل روز اینسان همی جنگ بود، بران زیر دستان جهان تنگ بود. سرانجام ابری برآمد سیاه، بشد کوشش و رزم را دستگاه. یکی باد برخواست با بومهن، یعنی زمین لرزه. هن جن و قن و زن، همه اینا به معنی زدنه، یعنی جایی که بوم زده میشه، یعنی به لرزه میفته. این واژه در زبان بلوچی بوم چند گفته میشه، یعنی جایی که چندش، یعنی امروز هم میگیم چندش هم شد، یعنی میلرزیم. وقتی به لرزه میگیم چندش هم شد. بومچند در زبان بلوچی و بولرز که در حقیقت بوملرز بوده در زبان کردی سورانی و بوملرز و زمینلرزه. بومهن یکی از صورت‌های کهن اینه، یعنی زمین زده شد، هن قن جن
لرزی.
زن نه زده شد
سکون
خوب یکی باد برخواست با بومهن، دل جنگیان گشت زان پرشکن. به توفیز کوه و بلرزید دشت، خروش سپاه از هوا برگذشت. بترسید زان لشکر اردوان، شدند در این کار اندر این یک سخن همزمان. که این کار بر اردوان ایزدیست، بدین لشکر اکنون بباید گریست.
خب
گرفتار شد در میان اردوان، بداد از پی تاج شیرین روان.
فراموش کردم پایگاه اطلاع رسانی ما که خیلی هم بهش افتخار میکنیم و خوشحالیم که دوستان در رابطه عمومی زحمت کشیدن و این اتفاق افتاده، اعلام کنم خدمتتون. شما میتونید برنامه های پنجره های روبه مهتاب رو، برنامه های شبکه فرهنگ رو بر روی این پایگاه اطلاع رسانی روی سایت پیدا کنید و گوش بدید، به ویژه برنامه پنجره های روبه مهتاب رو که با موضوع با کارشناس برنامه معرفی شده میتونید بشنوید. پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هستش. و مطلب دیگه بعد عرض میکردم خدمتون، چون لازم میدونم شاید چنبندی تازهی داشته باشیم که میدونم تو بعضی از پیامک های هفته گذشته و هفته های گذشته چه در برنامه استاد جنیدی و در برنامه استاد صادقی و همطور استاد بلخاری من دیدم که گفتن ما معرفی داریم میکنیم برنامه شما رو به دوستان و جمعی میشنویم برنامه رو، یعنی گروهی میشنویم برنامه رو، که خیلی هم خوشحال هستیم. به ویژه برنامه یک شنبه شب ها رو با شاهنامه باز ما میشنویم. عرض میکنم که عزیزانی که خارج از کشور هستن، اقوام، دوستان، آشنایانشون در اونجا هستن، میتونن از طریق ماهواره هاسپرت یا نیلسات رادیو فرهنگ، بخش رادیو خواب برن، رادیو فرهنگ رو پیدا کنن و رادیو فرهنگ به ویژه برنامه پنجره های روی مطلب رو بشنوند. این مطلب رو باید عرض میکردم و یه پرمک های شما اومده و گفتید، پرسیدید چرا استاد بعضی در جاهای سکوت میکنن. من عرض میکنم استاد شاهنامه خودشون رو، شاهنامه خودشون ویرایش کردن رو میخونن و این سکوت ها به خاطر این هستش که خود استاد دارن اون بعضی از ابیات که افسوده هست رو به اصطلاح نمیخوانن، اون چیزی که درست هست و صحیح هست میخوانن. اگر این مکس هستش من میخواستم بپرسم هم بگم و چند تا ورقم شما زدید. ما الان روی 92 شروع کردیم، الان روی چند هستیم استاد؟
96 هست.
96 یعنی 4 صفحه ما رد کردیم. حالا تو این مدت نمیشه این همه، اونا افسوده است که اون بخش هایی که بود درست ارز میکنم و همطور که خودتون فرمودید دو بیت تو شما همین الان پی بردید که افسوده.
نه پی برده بودم ولی الان من تو روش
شد و عرض میکنم خدمت شما، سوالات شما هم رسیده، هیچ فرقی هم من نمیذارم بین دوستان عزیزانی که پیامک، نه فقط سوالات مهم هستش. ما اسامی همه رو خواهیم خواند و سوالاتی که با توجه به موضوع برنامه هست رو من خواهم خواند و حالا نزدیک نشنیده باشیم سوالی باشه که مطرح شده باشه و تازه شنیده باشیم و تازه سوالم برامون مهم هستش. با درود بر شما، لطفا در مورد بربرها و حملات آنها و اینکه در شاهنامه هم اشاره‌ای به آنها شده آمده است. با سپاس رودابه از قزوین.
درود بر شما. یونانیان نبی فرهنگ ما رو بربر خوندند. ما بربر نداریم و بربر به ایران حمله نکرده، به ایرانی به خودش حمله نمی کنه. ما در مرکز جهان با پایتخت جهان نشستیم. عرب به ما میگه عجم، یعنی کودن و بیخرد. یونانی به ما میگه بربر و از اطراف قول و اغول و اینجور چیز رو به ما میگن، در حالی که ما به هیچ کس توهین نکردیم. اون کسی که ایرانی بوده بهش گفتیم ایرانی، اون کسی که نا ایرانی بوده گفتیم ان ایران. و نه، بربر افسانه هاییست که یونانیان برای خودشون
ان ایران یعنی غیر ایرانی،
ان ایران غیر ایرانی. بله.
آقای جنیدی سلام. روستای محل تولد من به نام الویر از توابع ساوه می باشد و زبان ما نیز تات است. آیا می فرمایید الویر به چه معناست و ویر به معنای یاد است؟ آیا اول الف و نون با الوند یا البرز در معنای یکیست؟ هاشم مولایی.
البته ویر به زبان پهلوی در اوستا اوستام یعنی هوش، حافظه، یاد. و امروز هم به هم در زبان تات، هم تالش و هم در زبان کردی و نزد زرتشتیانی از ویر کاربرد داره. مثلا زرتشتیانی از میگه میویر شو، یعنی از یادم رفت. در کردستان میگن بیرین چو، یعنی از یادم رفت. اما واژه اویر نمیتونه که، چون اگر بیاد منفیش میکنه، یعنی بیاد. احتمالا اون ویر باید ویل باشه، برای که این پسوندیست که در زبانهای باستان بوده. ویل به معنی شهر در ایران بوده، در هرزویل و اردویل و در اینا هست. این ویل بعدن تبدیل شده به بیل مثل اردبیل، بعدن بیل تبدیل شده به بول در کابل و زابل و در حقیقت بابل، بعدن این بول تبدیل شده به پور، تبدیل شده به پر، ره تبدیل شده به لی، تبدیل به ره شده در بمپور و در کوالالامپور و سنگاپور. اونا با مهاجرت چون این نامه رو بردن. بعد این پور تبدیل شده به پول در واژه پلیس یونانی که در نامهای یونانی هست، که حتی
آکروپولیس نمیدونه،
آکروپولیس برای ما تخصیمشید رو گذاشتن پرسپولیس مثلا. همه اینها پسفند جا و مکان و شهره که در واژه ویلا، ویلیج، ویلا، اینا همه هنوز در زبان‌های اروپایی هم هست. به احتمال بسیار زیاد این ویر اون معنی داره. بخش دوم سخن ایشون رو من الان بیاد ندارم.
بله، عرض میکنم خدمتشون. اجازه بدید پیامک اینجا هستش. بله، خب آها اینجاست. به طور اینست آیا به معنای یاد است اینو بودیم؟
بله،
اینم گفتین همون الف و لام اول آن من با الوند یا البرز در معنا یکیست؟
به احتمال بسیار این واژه در زبان اوستایی هرا، هرا برزه ایتی، یعنی هرای بلند. برز هنوز هم به معنی بلند در زبانها به ویژه در کردی خوب سابقه داره، یعنی روایی داره. هرا برزه ایتی در پهلوی شد هربرز، در فارسی شد البرز و امروز ما میگیم البرز. این پیشوند هرا بوده، به اعتماد قوی در الوند هم همینه. بله.
از دیار قوم کاسیت لرستان به شما نگاهبانان تاریخ و فرهنگ ایران زمین درود میفرستم. خواهش میکنم استاد بفرمایید که شیرین همسر خسرو پرویز ایرانی بوده یا رومی. با سپاس، مینایی گراوند.
درود بر شما و بر احساسات پاکتون. شیرین ارمنی بوده و ارمنیان یه شاخه از ایرانیان بودند و در شاهنامه سرگذشتشون هست. ما اینا رو بررسی کردیم قبلا و در ارمنستان، منتها ارمنستان بعدها به خاطر همین خیانت اردشیر، چون پادشاهان ارمنی ارمنستان همه پارتی بودند، به خاطر همین خیانت اردشیر با ایران به حقیقت قهر کردند و رفتند به طرف روم. و پادشاه ارمنستان تاج خودش از نیرون امپراتور خونخوار روم گرفت تا از اردشیر نگیره. و متاسفانه بعدن وقتی که به طرف روم رفتن، خب خیلی دشمنی با کشور باستانی خودشون نشون دادن. از خودشون مفسس خورناسی، بزرگترین مورخ ارمن زمان باستان که حالا امروز ما میگیم موسی خورن، او میبینیم که در کتابش میگه ما یه قوم بیابونگرد وحشی بودیم، هیچ اثری از فرهنگ، برای که نفی بکنه، پیوند پیشینشون رو به ایران نفی بکنه، یعنی پیوندش رو با اردشیر و ساسانیان نفی بکنه در حقیقت. ولی در حقیقت به خودشون توهین کرد، در حالی که حالا ما اکنون می‌بینیم در عربستان مهرابه‌های 3000 ساله میاد بیرون. اگر این همچی جایی باشه، اگر این مردم واقعا بی فرهنگ بودن، چطور این آثار عظیم و عجیب از ارمنستان؟ ارمنستان همواره با پیوسته به ما بوده و ما ارمنستان رو دوست می‌داریم و شیرین هم ارمنی بوده.
بله.
در شاهنامه هم همچنین اومده.
درود بر پدر بزرگ مهربانم استاد جنیدی. من 7 سال دارم، دوست دارم یک پهلوان مثل رستم باشم و خط پهلوی از پدرم یاد بگیرم. خیلی دوستتان دارم، عباس مزارعی، دستور در ایران پارس.
درود بر عباس مزارعی، نوه عزیز زرنگ من. همه بچه های ایران باید آرزو کنن که پیرو رستم باشن، همه رستم باشن و ایران رو از چنگ دشمنان همواره نجات بدن، پشت و پناه ایران باشن. منتها همینطور که تو فهمیدی، همش پهلوانی نیست، خرد و فرهنگ هم هست. تو که امروز دیگه میتونی از پدر خودت پهلوی یاد بگیری، چون پدرت آموخته، به امید یزدان. من با بچه هایی در همسن تو کار کردم، یعنی از کلاس دوم به بعد باشون کار کردم، دیدم میتونن پهلوی. البته جملات ساده تر و آسان تر رو براشون نوشتم، خوندن. میشه که فرزندانی که کلاس دوم ابتدایی هستن پهلوی یاد بگیرن. تو هم بیاموز و برای آینده ایران یک سرباز فداکار و یک دانشمند وفادار باش.
سلام، امیدوارم خوب باشید. ساسانم از بیرجند. آیا ساسان یعنی کسی که زیاد سوال میپرسد؟
درود بر شما. نه، ساسان من در جلسه پیشین گفتم که یک نامیست که برای این داستان ساخته شده و در ایران و باستان اصلا پیشینه نداره و به همچون چون ساختگی بود، بعد هم در این هزاره ها هیچ کس نام ساسان نگذاشت. اخیرن که نام های ایرانی میذارن دیگه، بعضی نام ساسان گذاشتن. اگر کسی زیاد بپرسه کار خوبی کرده، اما این نام این معنی رو نداره.
بسیاری از شما پرسیدید چطور میتونید دسترسی پیدا کنید. فردوسی که ویرایش استاد فریدون جنیدی هست رو به دست بیارید. عرض میکنم از طریق این تلفن ها و تلفن بنیاد نیشابور رو پرسید. بنیاد نیشابور در تهران هستش، 021 رو باید بگیرید و دورواژ یا تلفن بنیاد نیشابور هست 88 96 27 84 88 96 27 84. دورنگار یا فکس بنیاد نیشابور هستش 88 96 22 43 88 96 22 43. پایگاه اطلاع رسانی و آدرس اینترنتی 84 88 96 27 84. دورنگار یا فکس بنیاد نیشابور هستش 88 96 22 43 88 96 22 43. پایگاه اطلاع رسانی و آدرس اینترنتی بنیاد نیشابور هستش www.bunyad.ir بله .ir بله، این درست ترش هستش. اینجا من خط زدم، ببخشید. من عرض میکنم خدمتتون که بسیاری من اسامی شما رو بخونم. این دوستانی که پیامکشون اومده من دیدم، اسامیشون رو میخونم. آقای هادی، حاجی‌زاده از بهبهان، آقای هاشم مولایی، آزادی سامی، ستاره از بیرجند و عنایتی از مشهد و آقای حسنمند از خرم‌آباد، آریانا و ماندانا از گوهردشت و همین ها. حالا بقیه هم باز میخوانم، ببخشید من چون باید هم وقت کنم اسامی رو بنویسم هم پیامک ها رو بخوانم نرسیدم. انشاءالله دوستان زحمت میکشن، همکاران من در برنامه در اون طرف در اتاق فرمان و این رو خواهند نوشت. خب استاد میفرمودید ادامه داستان.
گرفتار شد در میان اردوان، به داد از پی تاج شیرین روان. این گفتار البته در کانون اردشیر باباکان هم به همین گونه اومده، منتها فردوسی اینجا یک بیت از خودش افزود. من در سرتاسر شاهنامه که نگریستم هفت جا بیشتر فردوسی یک یا دو بیت یا چند بیت بیشتر از خودش نیفزوده و یکی از اونها اینه که چون این است کردار این چرخ پیر، چه با اردوان و چه با اردشیر. یعنی موقعی که در جنگ اردوان که به خیانت کشته شد، حالا فرض میکنیم به جنگ شده، موقعی که اردوان به خاک میفته پیشبینی مرگ اردشیر رو میکنه و شکست ساسانیان رو در حقیقت و گریزی از گردو و شکست ایران رو که به دست اردشیر انجام گرفت. متاسفانه این بیت در هیچ جا نیست، فردوسی از خودش افزوده، نظر خودش رو داده. چون این است کردار این چرخ پیر، چه با اردوان و چه با اردشیر. همه رزمگه پرستام و کمر، پر از آلت لشکر و سیم و زر. بفرمود تا گرد کردند شاه، یعنی اردشیر، ببخشید آن پس همه بر سپاه. برفت از میان بزرگان بناک، تن اردوان را ز خون کرد پاک. خروشان ببردشت جای نبرد، بر آیین شاهان یکی دخمه کرد. به دیبا بپوشید خسته برش، خسته یعنی مجروح، ز کافور کرد افسری بر سرش. اوزان پس بیامد برای اردشیر، چون این گفت که شاه دانش پذیر، تو فرمان برو دختر او بخواه، که با فر و برز است و با تاج و کاه. از او پند بشنید و گفت رواست، همان در زمان دختر او بخواست. شما در نظر بگیرید که اردشیر موقعی که در همین داستانه افسوده میخواست که بگریزد، با اون گلنار چه گفت. من سخنان رو تکرار میکنم ببینید که به دو گفت گر من به ایران شوم، زره سوی شهر دلران شوم، تو با من سوالی که آیی برا، گریدر بباشی به نزدیک شاه. اگر با من آیی توانگر شوی، همان بر سر کشور افسر شوی. یعنی من تو رو ملک ایران میکنم. میبینید بلافاصله به بیدرنگ چنین نگفت، چنین نکرد. کار اردشیر بود.
خب
از او پند بشنید و گفت و رواست، همان در زمان دختر او بخواست. سوی پارس آمد زرعی نامجوی، براسوده از رزم و از گفتگوی. یکی شارسان کرد پر کاخ و باغ، بدو اندرون چشمه و دشت و راغ. که اکنون گرانمایه دهقان پیر، همین خاندش خوره اردشیر. خوره یعنی فر. یکی چشمه بر یک کران اندروی، فراوان از آن رود بخشاد و جوی. به گردندرش باغ و میدان و کاخ، برآورده شد جایگاه فراخ. این کارها رو برای این دارن میگن که یعنی اردشیر کارش آبادسازی ایران بوده. به جایی یکی ژرف دریا بدید، همی کوه بایست پیشش برید. ببردند میتین و مردان کار. میتین برقید یک میله آهنی بوده که یک سرش چیز بود و یک سرش گرد بود. اون به سری که گرد بود با پتک میکوبیدن، اون سری که تیز بود سنگ رو
میشکافت.
میتین امروز یک نام دیگه برای این میگن، میتین نمیگن،
تیشه.
بله
تیشه،
تیشه که نه، یه میله است.
آه میری بلند،
دیلم بشه،
دیلم دیلم.
بله ببردند میتین و مردان کار. از آن کوی ببرید صد جویبار، همی راند از کوه تا شهر گور. شدن شارسان پرسرای و سطور. محسوس اینکه به یک مندار تظاهر مهمی که اردشیر کارش آبادانی بود. نبرد اردشیر با کردان شاه مادی و پیروز شدن کردان. سپاهی ز استخر بیمر ببرد، بشد ساخته تا کند رزم کرد. یکی کار بود خار و دشخار گشت، ابا کرد کشور همه یار گشت. این نشانه مخالفت ایرانیان با پادشاهی اردشیر. بعد اینکه کودتا کرد و اردشیر رو از بین برد، ایرانیان در سرتاسر کشور مخالفت میکردن. این در کارنامه اردشیر هم اومده که هر گاه که یکی از جاها رو راست میکرد، دیگر جا بلند شد و ادعای جنگ میکرد. برای که ایرانیان نمیخواستن، همونطور که در زمانی که داریوش اقدام کرد و کوروشیان رو برانداخت، ایرانیان بزرگان ایران مخالفت میکردن، اکنون هم این همین کار داره میشه انجام بگیره. خب مسلمه که این کردان و غیور و ماد و آذربایجان سر بلند شده باشن. سپاهی ز سخر بیمر ببرد، بشد ساخته تا کنه رزم کرد. یکی کار بود خار و دشخوار گشت، ابا کرد کشور همه یار گشت. یکی روز تا شب براویختن، سپاه جهاندار بگریختن، یعنی سپاه اردشی. جز از شاه با خارمایه سپاه، نبود نامداری بدان رزمگاه. ز خورشید تابان و از گرد و خاک، زبانها شد از تشنگی چاک چاک. همون گه درفشی براورد شب، که بنشاندان جنگ و جوش و جلب. یکی آتشی دید بر سوی کوه، پیامد جهاندار با آن گروه. با اون کسانی که همراهش بودن، بیاسود و لختی بخوردان چه دید، شب تیره خفتان به سر برکشید. یعنی جامعه خواب نداشت، همه خفتان خودش رو سرش کشید. سفیده چو برزد دریا یا آب، سر شهر شاه ایران برآمد ز خواب. بیامد به بالین او سرشبان، که پدرام باد از تو روز شبان. پدرام یعنی برام، برامش بودن، یعنی حتی روز شب از تو برامش باشه، نه اینکه تو از روز شب برامش باشی. مفهوم خیلی در حقیقت خیلی بلندتر گرفته که روز شب از تو برامش باشه. چه آمد که این جای راه تو بود، که نه در خور خوابگاه تو بود. بپرسید زان سرشبان راه شاه، کزیور کجا یابم آرامگاه. چون این داد پاسخ آباد جای، نیابی مگر باشد رهنمای. از ایدر کنون چار فرسنگ راه، چو رفتی پدید آید آرامگاه. از آن روی پیوسته شد ده به ده، و هر ده یکی نامبردار مه. کس خداها بودن که متاسفانه کس خداها رو از دست دادیم ما.
این چیزی که
نامه انقلاب اصلاحات عرضی کردن، کس خداها همه انسان های با شرف، با وجدان، پیر، دارای سابقه، دارای فرزند، دارای خاندان بزرگ، در گشاده، مهمون پذیر، همه این خوبی ها رو داشتن، همه با خدا، همه با در حقیقت مهر مردم. یکی کس خداها از بین رفت.
اصلا میگفتیم که کت خدا منشی قضیه رو باید حل کرد، یعنی اینقدر جایگاه
داشت، یعنی مردم گوش میکرد.
بله،
کت خدا میگفت خیلی خوب تو این کار کردی، باشه این کار رو بکن، برو. کت خدا منشی این بود. حیف، حیف که کت خدا ها از بین رفت.
خب میفهمید،
یعنی در حقیقت روستاهای ما همون ترکیب.
بله.
از بین رفت. اوزان روی پیوسته شد ده به ده، به هر دهی که نام بردار مه. سفر برز کوه اندر آمد به ده، از آن ده سبک پیش او رفت مه. یعنی که از خدا بیدرنگ رفت به طرفش. سفر را چه آمادی آگاهی آمد شاه، همه شاد دل برگرفتند راه. یعنی سپاه اردشیر که پراکنده شده بودن به طرف اون ده رفتن. به کردان فرستاد کاراگهان، کجا کار ایشان بجوید نهان. برفتن پویان و باز آمدن، بر شاه ایران فراز آمدن. که ایشان همه کامجویند و شاد، ندارد کسی بر دل از شاه یاد.
نه نه افسود است
این چند بله چندین بید افسود است. اینجا میخوام من یه مطلب بگم، گرچه قبلا گفتم ولی خب الان اینجا لازم بگم. یعنی ایرانیان شبیه خون کردن رو ناجوان مردی میدونستن و بد میدونستن و در خور سپاه نمیتونستن. میبینیم فریبرز به پیران میگه که شبیخون نسازند جنگ آوران، کسی کو گرایت به گرز گران. یعنی کسی که گرز گران دستشه، پاش به کف گود زورخونه خورده و آیین مردی و مردانگی رو آموخته، شبیخون نمی کنه. این مفهوم
مرد و مردانه با میسته میجنگی
باید روز باشه.
بعد
یک دلیل دیگه هم که داشته اون این که در یسنا میبینیم یه بندی هست که در اون بند اومده که خواب آرامش بخش مزداداده رو میستاییم. یعنی این خوابی که آرامش میاره برای انسان ها دهشی
خواب به هم نزنیم،
دهشی از سوی خداوند. و شما اگر این به خود شبیه کنید، با اون کسانی که کجا میمیرن دشمنی نبردید، شما در حقیقت با خداوند روبرو شدید، چون خداوند به اونا با خواب آرامش بخشیده و شما اون خواب رو پریشان کنید، در حقیقت با دهش خداوند مبارزه کردید. این است که در سرتاسر تاریخ ایران ایرانیان شبیه خور نکرد، مگر در بعضی از جاها که افزوده است که افزایندگان خودشون اضافه کردن، وگرنه ایرانی شبیه خور نمی کرد به هیچ وجه. در جنگ هایی هم که با روم داشتیم ما سابقه داریم که گفتن شب، هر که گفتن نه ما شب نمی کنیم، جنگ مال روزه. خب حالا ببینید افزایندگان کارنامه اردشیر بابکان چقدر از این فرهنگ به دور بودن که خودشون شبیه خون درست میکنن برای اردشیر، یعنی کاری میکنه اردشیر که مخالف هست با آیین و با فرهنگ و با دین و با روش و منش و عزت و شرف ایرانی. شبیه خون چو شب نیم بگذشت و تاریک شد، جهاندار با کرد نزدیک شد. همه دشت زیشان پر از خفته دید، یکایک دل لشکر آشفته دید. براهخت شمشیر رو اندر نهاد، گیا را ز خون بر سر نهاد. یعنی گیاهانی که رو دشت بودن افسر خونین گرفتن. این کاری که بکردان کرد.
بله، میخواید یه استراحتی بکنید موسیقی بشنویم؟
بله، در زمان موسیقی
بشنویم ادامه داستان رو در خدمتون باشیم.